السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. الله أكبر. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم از این که باز هم توفیق داد دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف الهیه اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. موضوع بحثمون در این بود که قطعا ما میدانیم اهل بیت عصمت و طهارت علومی دارن خارق العاده است. می‌خواستیم بحث و بررسی بکنیم که این سلطه علمی که اهل بیت عصمت و طهارت در تمام عوالم دارن، یعنی هم دنیا و هم آخرت و هم گذشته و هم آینده رو از همه چیز خبر میدن، از همه چیز خبردار هستن، مسلط هستن، این نحوه تسلط چجوری برای اونها ایجاد میشه؟ این چیه؟ از کجاست؟ گفتیم که مطالب مختلفی رو در روایات بحث کردن. شروع کردیم از جلسه گذشته، گفتیم کم کم بحث میکنیم تا به اون نقطه آخر برسیم. معطل هم نکردیم، از لحظه اول جواب آخر رو گفتیم. عرض کردیم اهل بیت عصمت و طهارت، حالا انشاءالله اینا باب به باب روایات رو میاریم بحث میکنیم، اما بدونیم که آخرش به چی میخواییم برسیم. کم کم به اون نقطه خواهیم رسیم. اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان کسانی که خلیفت الله اعظم هستند، خلیفت الله اعظم هستند و مدار در آزمایشات تمام عوالم گذشته بودند و در عوالم آینده هم همینطورند که در بحث‌های گذشته در عالم ارواح و ذر و اینها گذشت، در این دنیا هم خودشون هستند، منتها در عوالم گذشته ما اونها رو در قالب اشباح نورانیه و اینطور می‌دیدیم، الان در جسدهای نورانی میبینیم. خوب دقت کنیم، ابدان نورانیه دارن الان اینها. ظاهرشون بله، قل انما انا بشران مثلكم، مثل ما هستن، اما اون یوحا الیش رو ما باید بیشتر دقت کنیم. نحوه اون اتصال و ارتباطی که با خداوند دارن، اونها همون واسطه اصلی فیض الهی هستن. یکی از فیوضات اصلی الهی چی هست؟ خود این علم هست. پس علم رو خداوند اگر بخواد قرار بده، اولا و به ذات در وجه خودش قرار میده، از وجه خودش به هر جایی میرسه. پس اگر میخواد دوباره برگرده به اونجا، ولو طبق قانون وراثت شما بگید برگشت، عیبی نداره، چون از همین جا داده شده بود به همین جا هم برگشت. این فرق میکنه با اون وراثتی که بحث کردیم که مثلا بنده شما یک چیزی به وراثت به ما میرسه، ما دستمون از اون تهی بود، ما اون رو نداشتیم، الان برامون حاصل شد. وقتی که فلانی مثلا از دنیا رفت، در ارثش سهم الارثی ما داشتیم که اون رو کسب کردیم، الان مالک و صاحب این شدیم، حال این که قبلا نبودیم. اما در اهل بیت عصمت و طهارت، حتی اگر موضوع وراثت رو در علم اونها بحث میکنیم که اونها وارث تمام انبیا و اوصیا هستن، در اینکه علومشون تجمیع میشه در وجود مقدس حضرت رسول خدا و از حضرت رسول خدا به وراثت به امیر المؤمنین و از امیر المؤمنین به یکی یک ائمه و امروز در وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت خاصه مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان هست، که میخواییم این نقطه برامون خوب روشن بشه، به این معنا نیست که این رو نداشتن و اومد. مثل اینه که شما یک منبع نور بزرگ دارید، 14 تا دریچه به اون باز کردید. هر موقع از زمان شما در کنار یکی از این دریچه ها از اون منبع بزرگ استفاده میکنید. منتها اینها نه سیر زمانی دارند، برای ما اونطوری بیان میکنن که ما بفهمیم. سیر زمانی، انسان از پدرانش اگه بخواد یه چیزی به ارث بهش برسه چجوری میرسه؟ با وراثت، قانون وراثت. مثالش هم روشنه، نگید علوم ممکن به وراثت نرسه ها. حالا علوم اکتسابی اینجوری نیست، اما بعضی از ظرائف وجودی هست، مثلا هنرهایی که در وجود انسان ها هست. نگاه کنید بعضی خانواده ها کلن دختر و پسر خوشخطن، نقاشی رو قشنگ میکشن، یه خانواده هم میبینید اصلا از دم همه بدخطن، اصلا هم نقاشی بهشون بگو یه خونه بکش بلد نیستن، یه اردک یه چارده میکشه و میکنش اردک، چیزی بیشتر از این بلد نیست. این نقاشیشه، اونم خطشه. اگر بخواهن خط و نقاشی رو یاد بگیره باید مشقتی باید بره یاد بگیره. یه بچه ای از موقعی که به دنیا میاد اصلا از 5 سالگیش میبینی شروع میکنه شعر میگه برای خودش. پدر شاعر، مادر شاعر، این ذوق در وجودشون هست، به وراثت قابلیت این رو داره برسه. درست شد؟ اول این رو استبعاد نکنیم. خب ولی که این مبحث علمی که ما میگیم که به وراثت رسید معناش این نیست در اهل بیت عصمت طاهرند، بلکه اصل وجود اونها دوئیت ندارد، همه اونها مالک یک جا هستند، از یک منشأ و از یک سرچشمه علوم براشون ظهور میکنه و اونها اظهارش میکنن. خب چند مطلب رو امشب سعی کنیم که به اون برسیم. یکی این که اهل بیت عصمت و طهارت وقتی میخوان علمی رو اظهار بکنن، آیا ممکنه که از خودشون هم یه چیزی کم و زیاد بکنن؟ بالاخره خودتون گفتید قل انما انا بشر مثلکم. آیا ممکنه ایشون مثلا از خودش هم یه دو تا جمله اضافه کرد یا کم کرد؟ یک، این سوال است. دوم، مرحوم صفار قمی که روایات این کتاب بصائر الدرجات رو جمع میکنن، تلقی ایشون، برداشت ایشون از احادیث باب وراثت که خودشون جمع آوری کردن چیه؟ با قرائن ببینیم ایشون چی برداشت میکردن، آیا مطلب ما رو برداشت میکردن یا نه. و نکته سوم اینه که بعض از تعابیری که در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت آمده، مثلا اسم اکبر، ها میگیم اسم الله اکبر یا مستحفظین. این اسم اکبر رو چه میدونم مستحفظین، اینها یعنی چی که در روایت آمده که خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب بریم سراغ مباحث روایی. ببینید اول یه توضیح بدم قبل از اینکه باب اول از احادیث بصائر رو بخوام شروع بکنم، این هست. جواب همون سوال اول رو اجمالاً بدیم و بعد وارد حدیث بشیم. امکان ندارد که اهل بیت عصمت و طهارت از خودشون کلامی را کم و زیاد کرده باشن. اصلا اونها اینجوری نیست که کلامی کم و زیاد در وجودشون وجود ندارد، چون هر آنچه هست از ناحیه خداست. ببینید ما به اختیار خودمون یه کارایی رو کم و زیاد میکنیم، اما شما فرض بگیرید یک چیزی هست که این برنامه ریزیش این طوری هست که فقط همون چیزی که خداوند قرار داده انجام میده. خب این اصلا امکان اشتباه درش نیست، امکان کم و زیاد کردن درش نیست. قرآن شریف رو ببینید، در اول سوره نجم خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. حضرت حق قسم میخورن به این که پیامبر اکرم گمراهی در وجودش نیست. حواستون رو جمع بکنید، ما ول صاحبكم و ما غوا، اصلا هیچ اعوجاجی در وجود ایشون نیست. و ما ینطق عن الهوا، او از روی هوای نفس اصلا کلامی صحبت نمی کنه. ان هو الا وحی یوحا، صحبت‌هایی که از وجود مقدس حضرت رسول خدا صادر میشه، مطالب و احکامی که صادر میشه، هیچ چیزی نیست به غیر از خواست خدا، وحی که از نهای خداوند داره صادر میشه. فلذا ببینید این که بخوایم هی مقایسه بکنیم اینطور، همین وضعیت رو دوباره اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به ماها دارن. حضرت رسول خدا در زمان خودشون همینطور بعدش اوصیایشون که تا امروز وجود مقدس حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا همین طور هستن که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحیون یوها. و اما در احادیث ببینید در جزء ششم بصائر و درجات یک بابی هست، باب چهاردهم، ایشون میفرماد باب فی الائمه ان عندهم اصول العلم ما ورثوه عن النبی ولا یقولون برأیهم. احادیثی رو در اینجا جمع آوری کردن که در اون در اونها این مضمون این معنا باشه که اهل بیت عصمت و طهارت اصول علم، مبانی علم، قواعد اصلی علم در دست اونهاست که جزئیات رو میشه از اونها فهمید. اصول علم یعنی این، اصول علم یعنی مبانی اصلی علم در دست اونهاست و اینها رو به وراثت از وجود مقدس حضرت رسول خدا دستشون رسیده و هیچ کلمه‌ای با نظر خودشون صحبت اصلا ندارن. اولین حدیثی که در این باب حالا طبق این تقسیم بندی که عرض می‌کنم خواهیم گفت حدیث شماره 4 این باب هست. ببینید احادیث این باب رو میشه به 4 دسته تقریبا تقسیم کرد، 4 دسته میشن. یکی اونهایی که به صراحت آمدند و بحث وراثت رو آوردن، یعنی اینطوری تنظیم شده روایت که حضرت می‌فرماید که علوم از رسول خدا با لفظ وراثت به سایر ائمه معصومین رسیده باشه، یکیش این هست. این حدیث از جابر هست، از امام باقر علیه السلام، عن جابر قال ابو جعفر، یا جابر خطاب حضرت امام باقر علیه السلام به خود جابر هست که یا جابر لو کنا نفت الناس برأینا، اگر اینجوری بود که ما وقتی میخواییم با مردم حرف بزنیم نظریات خودمون رو میگفتیم، فتواهای خودمون رو میگفتیم، کار به خدا نداشتیم، برأینا و هوانا و اون هواهای نفسانیمون در اینجا دخیل بود، لکننا من الهالکین، اینجوری که ما از هالکین بودیم، من الهالکین. هالکین کیا هستن؟ اون کسانی که حرف از خودشون در میارن، ادعای امامت میکنن، قصب خلافت میکنن، ادعای علم میکنن، میان مراکز علمی تشکیل میدن بدون اینکه از ناحیه خداوند اونها رو تایید کرده باشن، یا اینی که عرفانهای کاذب را میندازن مثل این سفیان ثوری. اینها اخشار مختلفی هستن که همه اینها از هلاک شدگان هستن. خب چه اونی که به بحث خلافت دست میندازه، چه اون بحثی که میخواد بحثای علمی و مصدر علمی اسلامی مثلا باشه، چه اونی که میخواد بره تو کارهای فرهنگی، بره تو قسمت عرفانها و فلان اینها وارد بشه. همه اینها اگر از نهای خداوند معید نباشن اینا حالکن. میگه اگر من قرار بود که از خودم حرف بذارم منم مثل اونها، ولکن ما اینطوریم که نفتیهم به آثار من رسول الله، ما از یک آثاری که از رسول خدا به دست ما رسیده نظریاتی رو بیان میکنیم، و اصول علم عندنا نتوارثها کابرن انکابر، و اون اصول علم، اون کلیات علمی که جزئیات رو میشه از اونها برداشت کرد، که اینها رو بزرگان ما هر یکی از دیگری، اجدادمون از اجدادشون، بزرگانشون، پدرانشون، من از پدرم، پدرم از پدرش، اینطوری به ارث رسیده، و نکنزها، ما اینها رو مثل گنج مخفی نگه می‌داریم، کما یک نزها اولائه ذهبهم و فضتهم، ما اینها رو مثل گنج مخفی نگه می‌داریم، این اصول علمی رو، همونطوری که اهل دنیا اگر که طلا و جواهرات داشته باشن، نقره داشته باشن، اینا چجور نگه می‌دارن، میرن یه جایی مخفی می‌کنن، ما هم اینا رو مخفی می‌کنیم، حاضر نیستیم که همینطوری بخوایم راجبش صحبت کنیم. مثل همین حدیث هست، حدیث شماره 6 همین باب، که این حدیث از جابر هست، دوباره از همین حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام، که یه مقداری اختلاف سندی هست، یه جزئی هم در عبارت که الان عرض میکنم، مخصوصا دوستان طلبه‌ای که حالا چه حضوری هستن چه بعدن چی میکنن، رو درایت الحدیث دقت بکنن ببینید که چجوری این حدیث رو میشه جمعش کرد با حدیث قبلی. میفرمان که یا جابر والله لو کنا نحدث الناس او حدثناهم برأینا لکنا من الهالکین، ببینید اینجا یه تردید در عبارت هست، یا این تردید در عبارت در خود معصوم علیه السلام هست، یعنی داره این رو دو وجه رو بیان میکنه دیگه، تردید اسمش نیست، یا این که خود راوی الان در ضبط یه مقداری مشکوک شده نمیدونه چی. ما هر دوشو ترجمه میکنیم، هر دوش ببینیم چی جونه. اول این که خود حضرت بخوان دو وجهش رو اعلام بکنن، یکی این میفرمان یا جابر به خدا قسم اگر ما صحبت میکردیم با مردم، یا اینکه صحبت در قبل کرده بودیم با مردم به رأی و نظر خودمون، ما از هالکین بودیم، یا اینکه بگیم جناب جابر یادش نیست که حضرت فرمودن که بعدا صحبت بکنیم، یا که قبلا صحبت کرده باشیم. درست شد؟ ظاهرش این هست که تردید از راوی باشه، از جابر باشه. ولکننا نحدثهم به آثار عندنا من رسول الله یتوارثها کابر عن کابر نکنزها کما یک نزها اولئ ذهبهم و فدتهم، این تعابیر قبلی، بلکه اینها اصول علمی هست که ما به دستمون رسیده از پدرانمون که از هم به ارث میبریم، و همونطوری که اهل دنیا جواهراتشون رو میبرن و مخفی میکنن، ما هم اینها رو مخفی در نزد خودمون نگه داشتیم. قبلا عرض کردم دو سبک بحث روایی وجود داره. یک بحث روایی که الان خیلی مشهور شده این که یه روایت سه خطی دو خطی رو مثلا همین یه روایت بر میدارن یک ساعت راجبش صحبت میکنن، یه روش. یک روشی که متاسفانه منسوخ شده این هست که اینقدر از این روایات اهل بیت بیارن براتون، تو خودتون جزئیات شما متوجه میشید و فکرتون آروم میشه، مطمئن میشه، دیگه توضیحات من رو نیاز نیست خیلی گوش بدید. حالا چون بسیاری از دوستان هستن که با عربی آشنایی زیادی ندارن، ما اینا ترجمه توضیح مختصری هم عرض میکنیم، ولی سعی میکنیم روایات زیادی رو در این باب قرائت بکنیم. این هم روایت ششم. روایت دیگری که در همین باب هست روایت شماره 3 هست. ببینید این روایت از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام هست که راوی میگه من شنیدم که حضرت میفرمودند که انا لو کننا نفت الناس برأینا و هوانا لکننا من الهالکین، که اگر ما اینجوری بودیم که به مردم نظریات خودمون رو میگفتیم و از روی هوای نفس صحبت میکردیم، ما از هالکین بودیم، ما جز هلاک شده ها بودیم. ولکنها آثار من رسول الله، بلکه اینها، این صحبت هایی که ما میکنیم، اینها آثاری است که از وجود رسول خدا به ما رسیده و اصول العلم عندنا، و اصول العلمی است که در نزد ما وجود داره که نتوارثها کابرن عن کابر، که ما اینها را از پدران خودمون به ارث میبریم، و بعدم همون بحث گنج رو مطرح میکنه. پس ببینید ما سه روایت الان خوندیم که صراحتا میفرمایند که علوم رو ما از خودمون در نمیاریم، یک کلمه از خودمون اضافه کم نمی کنیم، اینها از وجود مقدس حضرت رسول خدا همینطور به ارث رسید به پدرانمون و ما این رو داریم. دسته دوم روایاتی که در همین باب میشه دید اینه که حدیث دهم رو ببینید عزیزان. در اینجا دیگه بحث کلمه ارث وجود نداره، بلکه تعابیر دیگری رو استفاده کردن. قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند والله لولا ان الله فرض طاعتنا و ولایتنا و امر مودتنا ما اوقفناکم علی ابوابنا ولا ادخلناکم بیوتنا. قسم به خدا اگر این طور نبود که خداوند واجب کرده اطاعت ما رو بر شما و ولایت ما رو فریضه قرار داده بر شما و امر کرده به این که شما میبایستی اهل مودت ما باشید، اگر اینطوری نبود که ما سر خودی نمی اومدیم شما رو در خونه های خودمون شما رو نگه داریم. برای چی؟ ما که سر خودی منیم یا بلند شو بیا در خونه ما، برای چی آخه؟ خدا این رو واجب کرده، شما وظیفتون این هست، و شما رو وارد خونمون نمی کردیم، مثلا اجازه نمی دادیم شما وارد منزل ما بشید، برای چی بیاید آخه؟ انا والله ما نقول و به اهوائنا، به خدا قسم ما از روی هوای نفسمون صحبت نمی کنیم، ولا نقول و به رأینا، ما از روی نظریات شخصی خودمون با کسی صحبت نمی کنیم، الا ما قال ربنا، مگر اون چیزی که خداوند برای ما، رب و پروردگار خود ما برای ما قرار داده. و اصول عندنا، و اون اصول علمی که در نظم ما هست. بعد نگاه کنین آخرش، همون آخر روایات قبلی رو داره، نک نزوها کما یک نزوها اولائه و هم هم و فضت هم. بحث ارث رو اصلا مطرح نمی کنن، میگن آما یه اصولی در نزد ما هست، ما طبق اون اصول داریم حکم میکنیم. ببینید مرحوم صفوان این روایت رو در سیاق روایت ارث برداشتن آوردن، یعنی کنه با این که کلمه ارث روش نیست، اما همین بحث گنج و اینها رو که آورده، ایشون خاطر شریفشون به این رفته که این روایت همون مبنا رو داره اشاره میکنه. از روایت بعدی حدیث شماره یک، همین شماره 5 و 7 هم همین حدیث هست، منطقه قسمت اول این حدیث رو به صلاح برداشتن و بحث کردن، دیگه ما دوباره قرائتش نمی کنیم. پس تا اینجا میشه انگار 3 حدیث که این مبنا رو داره. حدیث شماره 1، دوباره این خطاب جناب جابر هست. یا جابر، امام باقر می فرمان که انا لو کنا نحدثکم برعینا و هوانا لکنا من الهالکین. ببینید تا اینجا عبارات رو قبلا خوندیم، ترجمه کردیم. ولکننا نحدثكم باحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنزها اولئك ذهبهم وفضتهم. نکنید متوجه میشید اینجا چرا اون حدیث رو مرحوم صفار، یعنی درایه هست، چطور مرحوم صفار متوجه شدن اون حدیث رو باید بیارن تو این باب؟ چون نگاه کنید اینجا اضافه داره که عن رسول الله اضافه دارن، که این منبع این علمی که ما داریم از کجاست؟ از وجود مقدس حضرت رسول خداست. سومین قسمت از احادیث این باب اونهاییست که ظاهرش اصلا تعبیر به تبیین داره. حدیث شماره 2 رو ببینید تو همین باب، ذیل همین حدیث که الان عرض کردیم. این حدیث دوباره از حضرت امام باقر علیه السلام هست. می فرمان لو انا حدثنا برأینا وللنا کما ول من کان قبلنا. خیلی با صراحت، اگر قرار باشه که ما صحبت می کردیم به رأی و نظر خودمون، ما که اهل ضلالت می شدیم، گمراهی می شدیم، همون طوری که گمراه شدن کسانی که قبل از ما بودن. منظورشون کیه؟ غاصبین خلافت، اونایی که ادعاهای علمی کردن، اونایی که ادعای عرفانهای کاذب کردن، و هر کسی هر جوری که در حیطه دین و مذهب خواسته یک چیزی رو معرفی کنه بدون که از جایی علم الهی به دستش رسیده باشه. ولکننا، خوب دقت کنید، ولکننا حدثنا به بینت من ربنا بینها لنبیه فبینه لنا. بلکه ما طبق اون سندهایی که دستمون هست که خداوند برای نبیش گفته و نبیش برای ما گفته، نگاه کنید این تبیینه، بینهو تبیینه، ولی که در سیاق ارث آوردتش، یعنی این که مرحوم صفار این بحث تبیین، بحث تعلیم، خب تعلیم، تبیین، اینها رو با وراثت با همدیگه خیلی فرقی نمیبینه. یه بازی با الفاظ کنهو، بازی با الفاظه. حالا بگن تعلیم دادیم، بگن تبیین کردیم، بگن به ارث رسید بهمون. پس این ارثی که در اینجا میگیم، اون مطلبی که اول جلسه گفتم، جلسه گذاشتم عرض کردم، اون ارثی که ما میگیم در اینجا وجود داره، مثل اون ارثی که به ما ها میرسه که قبلا نبود نیست. بعد راجع به تبیین و تعلیم و اینها هم در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، که همون هم به معنی تبیین و تعلیمی که برای ما ها هست نیست. اهل بیت عصمت و طهارت اصلا نیازی به این که بیان بشینن چیزی یاد بگیرن نیست، چون خداوند علوم رو در او قرار داد، قرار داد. بگن یه بچه 9 ساله، یه بچه 8 ساله، چطور ممکنه هر سوالی ازش بکنی جواب؟ این کی یاد گرفت؟ کی بهش یاد داد؟ چجوری؟ حدیث بعدی که همین مبنا رو داره حدیث شماره 9 هست. ببینید دوباره از حضرت امام باقر علیه السلام می فرمان که انا علی بینت من ربنا بینها لنبیه فبینها نبیه لنا. ما صحبت هامون بر اساس سندهایی است که خداوند برای نبی خودش بیان کرده، روشن کرده و او برای ما. فلولا ذلک کنا که هؤلاء الناس، اگر قرار بود که اینجوری نباشه و ما هم از خودمون بخوایم حرف بزنیم، فرق ما با اینا چیه؟ ما میشدیم مثل همونا الناس. این هم قسمت سوم. یک حدیث دیگر رو هم در اینجا بحث بکنیم، حدیث شماره 8 رو ببینید. اصلا ببینید با سلسله بحث ما چجوری میشه جمعش کرد با اون موضوعی که آوردن. قتیبه نقل میکنه که سأل رجلن ابا عبدالله، محضر حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام بودیم، یک آقای سؤالی رو مطرح کرد. ان مسئلت فعجابه فیها، آقا سؤال کرد، حضرت هم جواب دادن. ببینید سؤال اینجا مهم نیست، جناب قتیبه هم سؤال رو نقل نمیکنه، اون برخورد حضرت مهمه این وسط، که از کدام منبع حضرت داره جواب میده. خوب دقت کنید، میگه سوال کرد، حضرت جوابش دادن. مرده وقتی که جواب رو شنید اصلا یه حال خوبی بهش دست داد، یه جوری شد. فقال الرجل ان کان کذا و کذا ما کان القول فیها، اگر اینجوری که شما توضیح دادید اینجوری یا اینجوری باشه اصلا دیگه بحثی درش نیست. این که خیلی روشن بود، نگاه کنید، این که خیلی مسئله روشنه اینجوری که شما میفرمایید. حضرت زود منبع کلام گفتن، من نمیخواستم بیپیچونمش درستش کنم یه توجیه کنم، اینجوری نبود. فقال له مهما عجبتک فیه بشیء فهو عن رسول الله لسنا نقول برأینا من شیء، اون چیزی که ما میگیم این رو از وجود مقدس حضرت رسول خدا داریم میگیم، نه اینکه از خودمون یه دفعه یه حرفی بزنیم. من از خودم هیچ حرفی ندارم بزنم، من از رسول خدا میگم. رسول خدا هم که از خدا میگه پس همه چیز از خداست. خوب دقت کنید اینجا، اینها مربوط به نوع نگرش افرادی است که میاد سوال میکنن. خدا کنه ما مثل این مرده نباشیم، یعنی خدا کنه وقتی که من و تو به محضر حضرت ولی عصر میرسیم، مطلبی رو سوال میکنیم، حضرت جواب بهمون میدن، ما نخواهیم شگفت‌انگیز برخورد کنیم، وای آقا چه جواب خوبی دادی، چه قشنگ حلش کردی. حضرت بگم بله من این از خودم نمیگم، از رسول خدا میگم. یعنی تو در معرفتت کم داری، تو خود من رو نمیشناسی، یه چیزایی شنیدی راجع به رسول خدا که ندیدی حضرت رو. فلذا انسان معمولا اون کسی رو که ندیده بهتر قبول میکنه گاهی وقتا تو شگفت‌انگیز چیزهایی که نقل میشه، شگفتی ها، تا اینکه بگن آه همین. ببین الان اگه بگن این آدمی که الان زنده است اینجوریه، هیچ کدوم قبول نمیکنی، ولی اگه مرد براش کنگره میگیریم. مگه همینطور نیست؟ امام زمان هم به والله همینطوریه، یعنی میرن پیشش استبعاد میکنه، نگاهش میکنه خب یکی لباس مثل من پوشیده، تازه قدش هم از من یکم کوتاه‌تره، اه نگاه کن اینجاش هم اینجوریه، اه نگاه کن اونجاش هم اینجوریه، و این حرفه که زد از کجا گفتی؟ یه قدم خوب میگی، کی بهت یاد داده؟ مجموع میگه حضرت رسول خدا. اگر تو اهل معرفت باشی حضرت میفرمان من میگم اینطوریم، من امام زمانتم، من و رسول خدا نداریم، ما هممون از یک علم از یک جا هستیم. بذار بعضی وقتا ببینید توضیحات خوب نیست، آدم دقت نمی کنه، ای که بشینن برای توضیح بدن بگن این رو رسول خدا فرمون، این یعنی تو کم داری. متوجه شدی؟ تو عرف روات عرض میکنم، خدا کنه انشاءالله ما از اینایی باشیم که حضرت میگن و ما میگیم چشم، آقا میگن ما دست میذاریم چشممون. به تعبیر حضرت فرمودن که اگه بگن آقا الان شبه، بگه شبه، بگن روزه، هرچی شما میگید درسته، اصلا کاری ندارم، اصلا آیه نمیخوام آقا شما استناد بکنید، آیه قرآن بخونید، شما بگو من چه کار کنم، بگو نجس میگم نجس، بگو طاهر میگم طاهر، بگو دو رکعت میگم دو رکعت، سه رکعت سه رکعت، پنج رکعت پنج رکعت، اصلا کار به هیچ چی ندارم. تو خلیفة اللهی، تو زبان خدایی، تو لسان خدایی، تو وجه خدایی، تو قبله منی، خدا تو رو قرار داده من به او برسم، من دلیل از تو نمیخوام، تو خودت دلیل منی، تو حجت منی، تو حجت خدایی، من چه حجتی از تو میخوام بعد از اینکه اثبات شد تو امام منی؟ این سرسپردگیه، ای یاک انعبد و ای یاک انستعین. استدلال نمیخوایم که از حضرتی، استدلال ماله کسایی هست که کم دارن. علاوه ببینید از مجموع این بحثایی که آوردیم به خوبی مشخص میشه که مرحوم مصنف، یعنی این کتاب بصائر الدرجات، مرحوم صفار قمی کسی بوده که محضر امام معصوم رو درک کرده، مثل من نیست. کتابی رو نوشته که در صحت سند او بزرگان قلم برداشتن زدن، تمام روایات این کتاب رو حتی یکیش رو کنار نگذاشته، مرحوم مجلسی تمام این رو در بهارش آورده. حتی این روایاتی هست که من میگم که یکی هم مثل اونه، یکی هم شبیه اونه، دیگه نمیخونمش. حتی همین رو، یکیش رو تو این باب آورده، اون یکی اونجا آورده، که یکیش از قلم نیفته. این هست، این شخصیته، این شخصیت بزرگ، این محدث عظیم، برداشتش از کتاب ارثی که برای اهل بیت عصمت و طهارت در موضوع علم اونها بخوایم بیان بکنیم، میفرماد که آقا جون نگاه کنید تمام اینا معنیش یکیه، هیچ فرقی هم نمی کنن. اگه گفتی من از رسول خدا شنیدم، عیبی نداره، عیبی نداره، همشون یکی. اگه رسول خدا هم ازش بپرسی همینو میگه، چون از همین علم جواب میده، از همین علم جواب، از جای دیگه که جواب نمیده که. یکی دیگه از ابوابی که امشب انشاءالله راجمون بحث خواهیم کرد، احادیثی داریم که میفرمان که این علومی که در نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست، اینها به ارث از ناحیه حضرت رسول خدا، بعد از اینکه به رسول خدا به ارث رسید، به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید. یک بابی رو ایشون آوردن که باب رسول الله جعل الاسم الاکمر و میراث النبوه و میراث العلم الى علی عند وفاته. حضرت این کار رو انجام داده، درست شد. حالا احادیثش، 4 تا حدیث در اینجا هست. خب ما دو تاشو که بخونیم کافیه، چون که دو تای دیگه تقریبا قسمتهایی از همون حدیث هست. حدیث اولی که عرض میکنم، پس میشه جزء نهم بصائر الدرجات باب 23. حدیثی که میخوایم عرض بکنیم، حدیث 2 رو اول راجبش صحبت میکنیم. این روایت از جناب ابی حمزه سومالی از ابی جعفر امام باقر علیه السلام است. جناب ابی حمزه سومالی هم صاحب این دعای مشهوری که از حضرت نقل کردن، میفرماد که لما قضا رسول الله، لما قضا رسول الله نبوته و استکملت ایامه اوحى الله الیه، وقتی که حضرت رسول خدا نبوتش رو دیگه انجام داد و ایام عمرشون هم دیگه الان پر شده و دیگه تمام هست، خداوند وحی کرد به اون که ان یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قد قضیت نبوتک و استکملت ایامک. این یه جور میشه عبارت رو خون، عبارت رو اینطوری هم میشه خوندش که قد قضیت نبوتک و استکملت ایامک، خیلی معنا با هم دیگه فرقی نمی کنه. فجعل العلم الذی عندک والآثار والاسم الاکبر والمیراث العلم و آثار النبوت فی اهل بیتک عند علی ابن ابی طالب. وقتی که حضرت رسول خدا اینطوری بود، وحی نازل شد که الان دیگه شما نبوتتون رو به سرانجام رسوندید، ایامتون هم الان دیگه تمام شده، سر آمده، پس اون علمی که در نزد تو قرار دادیم و اون آثاری که در نزد تو هست، این آثار رو بعدا انشاءالله توی مباحث آینده بحث خواهیم کرد، اینجا اشاره میکنم. یک سری چیزهاییست که از انبیاء سابق به دست رسول خدا رسید، از الواح حضرت موسی، عصای حضرت موسی، پیراهن حضرت یوسف، اون تابوت سکینه، اینا چیزهای مختلف، خیلی موارد زیادی هست. اشیاء نفیسی است که اینها علائم رسالت حضرت رسول خدا و علامت حقانیت ائمه اطهار هست و حتی شما در زمانی که حضرت ظهور بکنن اگه کسی شکی در ولایت ایشون داشته باشه، نعوذ بالله، نتونن تشخیص بدن که ایشون هستن یا نیستن، یکی از راه تشخیصش همینه که برن خدمت حضرت بگن عمامه رسول خدا کو. پرچمی که حضرت رسول خدا در جنگ بدر داشتن و او را از بهشت برای او آورده بودن اون کجاست؟ صحیفه فاطمیه کجاست؟ ببینید یک چیزهایی از پیامبران سابق رسید به رسول خدا، یک چیزهایی دوباره از رسول خدا به اون اضافه شد، یک چیزهایی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اضافه شد، دوباره آمد رسید دست امیرالمومنین، یک چیزهایی از امیرالمومنین مثلا به اون اضافه شد، رسید به حضرت امام حسین، همینطور تا رسید به دست مولا سرور حضرت صاحب السلام. الان این مجموعه نفیس در اختیار ایشون است. بعضی از اینها آثار شگفت‌انگیزی داره که در روایت آمده، مثلا تابوت سکینه که هر لشکری که اون رو داشته باشه در جلو هر چیزی وقتی که در اون رو باز بکنن رعبی در سپاه دشمن میفته که تنشون میلرزه، رعب میفته. یا اون پرچمی که از بهشت آورده شده و آخرین بار امیرالمؤمنین استفادهش کردن در جنگی که در بصره بود و بعد از اون جمعش کردن و هیچ کس اون رو ندید و گفتن دیگه در زمان فرزندمون حضرت صاحب اون موقع دیگه باز میشه، دیگه کسی بازش نمیکنه، که هر کسی در لشکرش این پرچم رو بلند بکنه در روایت داره که او پیروز میدانه. اینا رو بهش میگن آثار نبوت. خداوند فرمود این آثار نبوت رو، چیزهایی که در دست تو هست، همه اینها رو منتقل کن و اون اسم اکمر رو و اون علمی که به اصطلاح به میراث رسیده همه اینها رو در اهل بیت قرار بده در نزد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. فإنی، خداوند اینجور میگه، فإنی لم اقطع علم النبوه. من علم نبوت رو وقتی که ایجاد شد در یه جای قرار گرفت این رو دیگه نمیام قطعش بکنم. لم اقطع علم النبوه من العقب من ذریتک کمالم اقطعها من بیوتات الانبیا، همونطوری که قبلا هم در بیوتات انبیا من حذفش نکردم، گذاشتم همینجور، این به وصیش اون وصیش همجور تو بره جلو، اینجا هم نمیذارم در خاندان تو حذف بشه به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین به امام حسن و همینطور تا به امروز. بیوتات انبیا و اینا هم ببینید یه حرف بی خودی بنده خدای از سیاسیون زده بود یه مدتی پیش که گفته بود که اینها ژن خوب دارن، نمیدونم از این حرفا. اگه ژن خوب واقعی میخواد ببینید در بیوتات انبیا برید ببینید، در فرزندان اهل بیت عصمت و طهارت برید ببینید، در صاحبان مقام الهی برید ببینید، اون کسانی که طبق اون مبانی که قبلا گذروندیم در عوالم گذشته، در عوالم گذشته صاحبان رایات بودن، رایات حق، و در این دنیا به دنیا میان از روز اول هم مشخصه اون جن خوبه، نه اونی که تو میگی، اون کسی که در اون عوالم گذشته شرایطی رو حاصل کرده به زحمات خودش که اینجا وقتی به دنیا میاد این از سادات به دنیا بیاد فلان، البته بعدش ممکنه کارو خراب بکنه، کاری نداریم، ولی بعضی از اینها اینطوری نیستن، واقعا رعایت میکنن مبانی اینا رو کامل گفتیم قبلا. همونطور نگاه کنی این جن خوبه بعدن هم هستن، شما در روز محشر هم که شما رو بلند میکنن دوباره جن خوب به درد میخوره. جن خوب کیا هستن؟ مؤمنینی که در این دنیا کارهای خوب انجام دادن، الان که صبح قیامت هست وقتی که میخوان نفس دمیده میشه که بلند شید و الان حساب کتاب بکنید، بلند میشن و از اصحاب یمینن. جن بدم داریم، ارواح خبیثه داریم به جای این ارواح طیبه، که اینها کسانی هستن که در این دنیا بد کار کردن. ژن خوب به معنای پولداری و رانتخاری و اینا نیست، ژن خوب داریم ولی تعریفش اینه، درش اون نیست، ژن خوب داریم. به هر صورت بیوتات انبیا، الذین کانوا بینک و بین ابیک آدم صلوات الله علی و علیهم اجمعین، اون کسانی که بین تو و بین حضرت آدم علیه السلام چجوری این فاصله رو پر کردن، علوم رو یکی یکی همجور نگه داشتن به دست تو رسوندن، همونطوری که اونها رسوندن تا به دست تو، شما هم اون رو به امیر المومنین همجور تا به دست حضرت صاحب خواهد رسید. این حدیث دو. حدیث سه هم با یه اختلاف جزئی همین مطلب رو داره. بریم سراغ حدیث آخر بحث امشبمون. حدیث شماره 4 حدیث مفصلی است. از امام صادق علیه السلام که فرمودن که من کلمه کلمه میگم، خیلی مطالب زیبایی در این حدیث هست. غیر از بحث خودمون کلی مطالب اضافه یاد میگیریم انشاءالله از برکت اهل بیت عصمت طهارت. میفرماد که اوصا موسا الى یوشع ابن نون و اوصا یوشع و اوصا یوشع ابن نون الى ولد هارون ولم یوسه الى ولد موسا. حضرت موسی علیه السلام وصی داشت دیگه، مثل حضرت رسول خدا وصیشون کی بود؟ حضرت امیرالمومنین. حضرت امیرالمومنین وصیشون کی بود؟ امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی وصیشون کی بود؟ فرزند خودشون نبود، برادرشون بود، امام حسین علیه السلام. پس ببین لازم نیست حتما برن پسر بزرگ خودش. حالا خوب دقت کنید، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی علیه السلام است. خب الان هنوز که حضرت عیسی علیه السلام نیومده، باید این موارث انبیا و اینا الان هم ایشون وقت وفاتشون باید به یه کسی بسپاره. به کی وصیت کنه؟ حالا پسر حضرت موسی هست، پسر حضرت هارون هم هست. تو موقعی که زنده بودن این دوتا برادر کدومشون بالاتر بود، اولوالعزم بود؟ ها؟ حضرت موسی. ولیکن خداوند دستور داد به یوشع ابن نون، گفت که شما میبایستی که وصایت خودت رو بدی به پسر، نه به پسر خودتا، بدی به پسر هارون بدی. حالا گوش کن، ولم یوسه الا ولد موسا، به ولد حضرت موسا، به پسر حضرت موسا وصایت نکرد. چرا؟ لأن الله له الخیره، برای اینکه اختیار در دست خداست. یختار من یشاء من یشاء، او اختیار میکند، اراده میکند که به کی بده و از بچه کی باشه، کی از بچه کی، اونو اراده میکنه. تو که نمیتونی رفراندوم بذاری بگی وصی پیغمبر کیه، رأی گیری بکنی یا ریش سفیدی نیست، خدا باید مشخص بکنه. خب و بشر موسی، بعد شروع میکنن مطلبی رو. بشارت داده بود حضرت موسی به یوشع ابن نون بالمسیح، به این که یک پیغمبری بعد از من میاد به نام مسیح. تو وصی ولی اون پیغمبره، درست شد؟ فلما ان بعث الله المسیح، وقتی که خداوند مبعوث کرد حضرت مسیح رو. خب ببینید این اوصیا همجور یکی بعد از یکی، یکی بعد از دیگری این مطالب رو نگهداری کردن بدن به حضرت عیسی علیه السلام. قال لهم، حضرت یه نگاهی کردن به اصحابشون همون حواریین و بهشون اینجوری گفتن، ایشون وصیت کرد به اون کی؟ پیغمبر بعد از خودشون، یعنی اوصیای من باید اینا رو نگه دارن ببرن بدن به اون پیغمبر بعدی که الان معرفی میکنم. چی شد؟ فرمودن که انه سیعتی رسول من بعدی، به درستی که بعد از من، یعنی به زودی یک رسولی میاد که او اسمه احمد، نام او احمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. و او من ولد اسماعیل است. خوب دقت کنید، یکی از مباحث بسیار مشکل ما با این دیگران، با این یهودی ها و اینها، همین راجب این است که پیغمبر ما از ولد اسماعیل است نه از ولد اسحاق. ما از بنی اسماعیل پیغمبر داریم نه از بنی اسرائیل، نه از بنی اسحاق. متوجه شدین؟ حضرت اسرائیل حضرت یعقوب هست، از فرزندان حضرت اسحاقه. عمده این که اینها زیر بار حضرت رسول خدا هم متاسفانه نرفتن سر همین بود، میگفتن باید بنی اسرائیلی باشه، این بنی اسماعیل ما قبول نداره. آدم مؤمنی هم بودن ها، ولی این حس ناسیونالیستیشون نابودشون کرد، در مقابل رسول خدا قرار گرفتن. حال این که خداوند در قرآنش میفرمان که این یهود یعرفونه کما یعرفون ابناءه، این خیلی عجیبه، این آیه عجیبه که اینها میشناختن پیغمبر رو، یعنی میدونستن این پیغمبره. یعرفونه کما یعرفون ابناءه، همونجور که بچه های خودشون رو میشناختن، پسر خودشون میشناخت، میدونست که اینم پیغمبر، ولی زیر بار نمیرفت. گفت تو از عربای بنی اسماعیلی، ما فکر میکردیم یکی از بنی اسرائیل اینجا تو حجاز بلند میشه میگه من پیغمبرم، ما اومدیم اینجا بهش ایمان بیاریم. مثل هم یهود و خیبر دیگران که اونجا بودن. خلاصه بگذاریم، او کسی است که یصدقونی، تصدیق میکند اون پیغمبر، یعنی پیغمبر اکرم تصدیق میکنند من حضرت مسیح را، و یصدقکم و تصدیق میکند شما حواریین رو، و جرت بین الحواریین فی المستحفظین، و این همینطور جاری شد بین حواریین، یعنی اینها فهمیدن که یک چنین چیزی هست، پیغمبر اینطوری خواهد آمد، که اینها مستحفظ شدن، که الان عرض میکنن مستحفظ یعنی چی. و انما سماهم الله تعالی المستحفظین، چرا اسم اینها رو گذاشتن مستحفظ، اسم این حواریین رو؟ لانهم، به خاطر اینکه اونها استحفظوا الاسم الاکبر، اینها نگهداری کردن از اسم اکبر، مستحفظن. چرا؟ چون اینها محافظت کردن از اسم اکبر. این ببینید، این دوستان طلبه‌ای که مثلا روشون اینه که میگن حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه، نگاه کنید این حقیقت شرعیه است دیگه، خود حضرت داره لغت ترجمه میکنه، میگه آقا جون مستحفظ یعنی این، اسم اکبر یعنی این، مگه این غیر از حقیقت شرعیه است؟ این هم حقیقت شرعیه است که آقا میگن نمیدونیم حقیقت شرعیه درست یا حقیقت شرعیه، اصلا بحث نداریم، حقیقت شرعیه است. و هو الکتاب، اسم اکبر چی است؟ و هو الکتاب الذی یعلم بهی کل شیء الذی کان مع الانبیاء یقول الله تعالی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. میگه اون اسم اکبر همون کتاب هایی هست که اونها رو ماها میشناسیم که با انبیا بوده، خداوند فرمود که ما ارسال کردیم رسول خودمون رو بالبینات و همراه اونها کتاب رو قرار دادیم، این کتابه میشه چی؟ همون اسم اکبر. خب حالا میزان چیه؟ و این که باطن میزان چیه که همراه انبیا بوده، اینا دیگه بماند، الان جاش نیست، یواش یواش انشاءالله با این نوع کلمات اهل بیت آشنا خواهیم شد. بعد حضرت فرمودن الکتاب و الاسم الاکبر، پس کتاب الهی اسمش اسم اکبره. و انما عرفه مما یدعا العلم التورات و الانجیل و الفرقان، اون چیزهایی که الان مشهور بین ما، اگر بگن کتابهای الهی چیا هست، میگیم سه تاست، میگیم کتاب تورات و انجیل و فرقان، قرآن، درست شد؟ خب حالا ما بقیش چی میشه؟ حضرت میفرمان فما کتاب نو، پس کتاب حضرت نو چیه؟ و ما کتاب صالح و شعیب و ابراهیم، کتاب صالح و شعیب و ابراهیم چیه و کجاست؟ حال این که خداوند از اون خبر داده، قد اخبر الله ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، خداوند از اسم کتابهای دیگری رو هم در قرآن خودش یاد کرده، گفته اینا رو ما داریم، صحف ابراهیم، صحف موسی، شما اینا که گفتید همش مال حضرت موسی، حضرت عیسی تمام شده رو. اینها چطور میشه؟ صحف ابراهیم، صحیفه ابراهیم پس چی است؟ فعینه صحف ابراهیم، صحف ابراهیم پس کجاست؟ کو کتاب آسمانی حضرت ابراهیم علیه السلام؟ اما صحف ابراهیم فالاسم الاکبر، پس حواستون باشه که این صحف ابراهیم وقتی به دست آمد او هم از اسم اکبر است، و صحف موسی، صحف حضرت موسی هم علیه اسم الاکبر، فلم تزل الوصیه یوصیها عالم بعد عالم حتی دفعوها الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینها همین طور بود، این دست به دست کردن و کردن و کردن تا رسید به حضرت رسول خدا، این کتاب ها در دست رسول خداست. خب بعد حضرت فرمودن که ثم اتاه جبرئیل، بعد جبرئیل آمد خدمت حضرت رسول خدا، فقال له انک قد قضیت نبوتک. ببین همون تعابیری که قبلا داشتیم، اونها همین قسمت آخر این حدیث است، انک قد قضیت نبوتک واستکملت ایامک، تو دیگه الان نبوتت رو انجام دادی الحمدلله، ایامت هم به سر رسیده، فجعل الاسم الاکبر، پس این اسم اکبر یعنی این موارث انبیا، این کتبی که در دست تو هست، اینها رو و میراث علم رو و آثار نبوت رو، همه اینها رو قرار بده در نزد کی؟ در نزد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. پس ببینید، ما نمیگیم اینها رو دیگه نمیخواد بدنا، ما اون علم رو میگیم همشون در یک جا، ولی اشیاء خارجی که در دست رسول خدا هست اونها منتقل میشه، اونها الان در دست امیرالمومنین، در دست حضرت صاحب است. فانی لا اترک، خدا فرمود فانی لا اترک الارض الا ولی فیها عالم یعرف بهی طاعتی و یعرف بهی ولایتی. من زمین رو خالی از حجت که نمیگذارم، همیشه بر این زمین عالمی رو قرار میدم که به وسیله او اطاعت من شناخته بشه و ولایت من شناخته بشه. یعنی اون کسانی که والیان، اونا در واقع ولایت خدا رو دارن مشخص میکنن، دوئیت در کار نیست. فیکون حجتا لمن ولد بین قبل نبی الی خروج نبی آخر. پس اینها کسانی هستن، این اوصیا کسانی هستن که بین دو تا پیغمبر رو پر میکنن، اینا حجتن. پیغمبر نیست، وصیه، ولی حجت بر مردمه. همه این مدارک هم در دست اوست. خب حالا اینها اینطوری شد. اینجا دو تا نسخه هست، حالا این کتابایی که دستتون هست من نمیدونم کدوم نسخه رو داره. اینجا هم فعوسا نقل شده هم فعوها. اگه فعوسا باشه فاعلش میشه رسول خدا، اگه فعوها باشه فاعلش میشه خداوند. درست شد؟ یعنی میشه ادامه همون حدیث قدسی که خداوند داره میفرمه. حالا به هر صورت یا وصیت کرد رسول خدا، یا خداوند وحی کرد به این که اسم اکمر و میراث این و آثار علم نبوت همه اینها در ید امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بگیره. من فقط یه سوال دارم اینجا، ببینید قبل از که بخوام جنبندی بحثم بکنم، خدا وکیلی یه مذهبی که اینقدر شرایطش برای امامش، برای حاکمش، برای خلیفش اینقدر سخته، اینقدر سختگیری داره، یعنی میگه امام باید یک چنین علومی رو در دسترسش باشه، یک چنین احاطه علمیه داشته باشه، یک چنین میراث و آثاری از ائمه اطهار به دست او رسیده باشه، یک چنین میراث و آثاری به دست رسول خدا رسیده باشه و او منتقل کرده باشه. خب بگید ببینم، آیا واقعا میشه مقایسه کرد با کدام یکی از مذاهب زنده عالم الان؟ کدام یکیشون چنین شرایط سختی داره؟ واقعا بیان تحدی بکنیم در عالم، بگیم آقا جون ما سخت ترین شرایط رو برای امامت داریم. هر کسی مدعی هست که شرایطش برای مذهبش از امام ما سخت تره بیاد. ما واقعا گل سرسبد عالم رو، اون خلیفت الله اعظم رو به عنوان امام خودمون فقط قبول داریم، هیچ کسی دیگر رو به حساب نمیاریم اصلا. اشتباه نکنیم، اصلا بحث شیعه و سنی نیست، نه که بنده الان طرفم اهل سنت باشه، اصلا هر آیین و مذهب و مسلکی زندهی که الان در عالم باشه، یا اصلا الان از بین رفته میگن خوبه. به والله قسم اگر کسی رو آوردید که چنین شرایطی رو در امامشون بتونن احراز بکنن و اثبات بکنن و این گونه علمی، این گونه جایگاهی و چنین مقام و رتبه ای رو برای اون انسان، دینش اصلا عوض کنه بره اونجا، حق اونه. حال این که نیست. این طلبه‌ای که داره با شما صحبت میکنه تحقیق کردن نیست. این کسانی که الان جمع میشن دور بعضی از افراد و این چیزهایی که راه میفته و مسالکی که راه میفته، اینا به اینکه دو تا خواب تعبیر کنن، یه چیزی بگن، یه مشت حرفایی بزنن، یه چیزی نشون بدن، او کجاست و این کجا، او کجا و این کجا، اصلا ما نیازی به استدلال نداریم، تحدی میکنیم. هر که دارد بهتر از این بیاره بذاره بسه. خب پس تا اینجا ببین، ما هنوز یه جلسه دیگه هم راجع به ارث صحبت میکنیم که اون مبنای اصلی خودمون رو، و اثبات خواهد شد که ببینید احادیث متواتر معنوی داریم در این باب که این معنا را اثبات میکند که اهل بیت عصمت و طهارت همگی اونها از یک جا مطالب به دستشون میرسه. درست شد؟ حالا بحث ارث رو دیگه من چون چند بار ترجمه کردم دوباره نمیخوام متعرض اون بشم. یکی دیگه این که اشیاء و آثاری که ما الان ببینید تو این بحث ارث دو تا مطلب جداگونه بحث شد، یکی بحث علم، یکی آثاره. اون آثار، اون اشیاء نفیسی که عرض کردم، اونها قطعا به ارث میرسه، اونها میارن تحویل میدن، اما اون چیزهای محتوای علمی وجودی اونها در وجود مشترک است، یک چیز است، در دو جا نیست، دوئیتی وجود ندارد و یک چیز است. و نکته آخر این که وجود مقدس حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا الان مالک تمام این اشیا، چه از لحاظ ظاهری که عرض کردیم و چه مطالب علمی که عرض کردیم و اون تسلط علمیه که داریم میگیم. هر آن چه که اثبات کنید شما برای هر نبی یا وصی، برای پیامبر اکرم، برای هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام، هر نوع علمی، هر ویژگی اخلاقی، هر آن چه که شما اثبات کنید، تمام اینها، شما اسمشو بذارید ارث یا هر چیز دیگه، تمام این خوبی ها، تمام این علوم، تمام اون اشیا، بلکه بیشترش ماشاءالله الان در ید مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. ما میخوایم اینو بفهمیم. اگر تمام این علوم رو بخوانیم و آخر تکلیف خودمون با امام خودمون ثابت نشه چه کار میخوایم بکنیم، اگه هیچ کاری نکردیم. این یکی نتیجه. حالا اینا رو فهمیدیم، حضرت صاحب همه اینا رو هم دارن، میخوایم چی برامون حاصل بشه؟ همونی که عرض کردیم، زندگی در حضور، احساس درک واقعی محضر وجه الله اعظم ارواح نافدا. امام را امام غائب نبینیم، امام امام حاضری است که تولیت امر من را به خصوصه به دست دارد و برای هر یک از ما برنامه زندگی دارد و هر یک از ما در هر ساعتی که بخواهیم میتوانیم با او ارتباط ایجاد بکنیم و او منتظر این ارتباطه و ما هیچ وقت از دید و منظر او دور نیستیم که هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید او با شماست. با شما بودن خدا به واسطه عین الله ناظر است، اون چشمی که برای خودش در خلق قرار داده، اون دستی که برای خودش در خلق قرار داده، اون وجهی که برای خودش در خلق قرار داده. فلذا معیت خداوند هم معیت ولایه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. خدا به حق اهل بیت عصمت و طهارت گوشهای ما رو و وجود ما رو و تمام اعضا و جوارح و جوانه ما رو به فیض برکات این معارف حقه الهی اهل بیت عصمت و طهارت نورانی بفرما. فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان برسان و ما رو از بهترین اعوان و انصار او قرار بده و در تمام لحظات دنیا، احتضار، قبر، برزخ، قیامت و الی ابد العابدین ما رو در کنار مولا و سرورمون و همجوار او قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله سبحانه.